در تاریخ نگاری ایران شهری قسمت سوم، گریزی به پیوست سه کتاب. در این جلسه میخواییم بریم سراغ خوزستان و بلوچستان، اما قبل از اون میخواییم به این پرسش پاسخ بدیم که اصولاً چرا نقد تاریخ نگاری ایران شهری مهمه؟ پاسخ اینه که تاریخ نگاران ایران شهری ادعا میکنن که همه ساکنان و باشندگان این سرزمین مثل دونای تسبیح میمونن و اون چیزی که مثل نخ تسبیح همه این دونه ها رو به هم وصل کرده نظام سنت مورد ادعای اونهاست. در حالی که نقد تاریخ نگاری ایران شهری به ما نشون میده که اولا تعریف عناصر نظام سنت ایران شهری جانبدارانه و اشتباهه و دوما باشندگان این سرزمین هر کدام از یه نظام سنت متفاوتی پیروی کرده و میکنن. به عنوان مثال طباطبایی مدعیه که نظام سنت ایرانی در زمان مشروطه متشکل از سه عنصر اسلام شیعه ایرانی، اندیشه ایران شهری و فلسفه ایرانی بوده. یعنی یه نظام سنت وجود داره که همه باشندگان و ساکنان این سرزمین تابع اون بوده و هستن. اما ما در پادکست های 26 و 27 با مثال های نقضی که این ادعا رو رد میکنه آشنا شدیم. مثلا در پادکست های 26 و 27 با شاخه های اسلامی دیگه آشنا شدیم که درون نظام سنت ایران شهری تعریف نشده بودن و تعمدن نادیده گرفته شده بودن. به علاوه در پادکست 27 شاهد بودیم که مناطق مهمی از این سرزمین مثل کردستان از نظام سنت خودشون پیروی میکردن و تابعی از نظام سنت ایران شهری مورد ادعای طباطبایی نبودن. به همین دلیل بررسی مختصر تاریخ عوامل سانسور شده در مشروطه برای فهم نادرستی نظام سنت ایران شهری اهمیت داره. بررسی مختصر تاریخ اونایی که مثل جنبش بابیه نقش مهمی در شکل‌گیری و پیروزی مشروطه داشتن و همچنین اونایی که مثل کردستان آمدانه با جنبش مشروطه فاصله گرفته بودن. اما اصرار دارم که یک نکته ظریف دیگر رو هم به این بحث اضافه کنم. اون نکته هم اینه که اگر به جای مشروطه درباره دنیای امروز صحبت کنیم میتونیم ادعا کنیم که در روزگار ما حتی نسل‌های متفاوت هم از نظام‌های سنت متفاوتی تبعیت می‌کنند. بنابراین هر ادعایی مبنی بر این که یه نظام سنت دینی، سیاسی و فلسفی وجود داره که در همه عصر همه ساکنان و باشندگان این سرزمین در هر مکان و هر سنی از اون پیروی میکنن تنها یک خیال خامه. اما اجازه بدید که به مشروطه برگردیم و نقدهای تاریخی خودمون رو به تاریخ نگاری ایران شهری پی بگیریم. واقع امر اینه که تنها کردستان نبود که با مشروطه همراهی نکرد، بلکه خوزستان هم همراه مشروطه نبود. من در کتابم به این گزیده از کتاب ریچارد کاتم اشاره کردم که گفته بود در اوایل قرن بیستم ساکنان خوزستان را، مردمی که اکثرا عرب زبان بودند و به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردند، تشکیل می‌دادند. اینان به هیچ روی خود را ایرانی نمی‌دانستند. خوزستان از نظر اجتماعی و جغرافیایی به بلوچستان شبیه است. مردم خوزستان در جنبش مشروطیت هم مشارکتی نداشتند، چون نه درکی از مشروطیت داشتند و نه منفعتی. عبدالنبی قیم هم پژوهشگر شناخته شده یه که در حوزه تاریخ خوزستان کارهای پژوهشی زیاد و متعددی انجام داده. او در یه مصاحبه‌ای با فرداد گوران در دنیای اقتصاد در این باره میگه انقلاب مشروطه و روح مشروطه خواهی در خوزستان و به ویژه در منطقه تحت حاکمیت شیخ خزعل مطرح نبوده و اگر بگوییم مردم این منطقه هیچ گونه شناختی از مشروطه نداشتند، سخن گزافی نگفته ایم. با وجود این، شیخ خزعل تحولات و حوادث مشروطه را با دقت دنبال می کرد و مسیر امور و جریانات آن را تحت نظر داشت. خوزستان همیشه یه منطقه خاص درون جغرافیای سرزمین کنونی ما بوده. یکی از قدیمی ترین حکومت‌های محلی در این منطقه حکومت پادشاهی میشان یا میسان بوده که از 143 قبل از میلاد بر جنوب ایران فعلی حکومت می‌کرده و آخرین حکومت محلی در اون منطقه تحت فرمان روایی شیخ خزعل بوده که حاکمیتش تا سال 1925 میلادی تداوم داشته. بنابراین ما تو این منطقه شاهد حیات تعداد زیادی حکومت‌های محلی از باستان تا دوران معاصر بودیم. متقدم‌ترین حکومت محلی مورد توجه ما یعنی دودمان میشان یا میسان در بازه زمانی 143 قبل از میلاد تا 224 میلادی در جنوب ایران حاکم بر حوالی خوزستان فعلی بودند و در طی این 367 سال 21 پادشاه بر این منطقه حکم روایی می کردن. اون پادشاه ها به رغم اسامی یونانی که داشتن عرب تبار بودند و مثل سایر اعراب اون زمان از الگوی چند خدایی سامی پیروی می کردن و به کلی با آیین زرتشتی بیگانه بودند. بعد از برآمدن حکومت ساسانیان، دودمان میشان یا میسان مثل بسیاری از ساتراپی‌های دیگه توسط اردشیر بابکان سرنگون میشن. بعد از حمله اعراب به سرزمین ما و فروپاشی ساسانیان، مردم این منطقه هم مسلمون میشن. در سال 1340 میلادی یه سامانه سیاسی پایدار تو منطقه خوزستان شکل میگیره که اولین فرمانروای اون سید محمد بن فلاح مشعشعی بوده که بعد از پیروزی بر تیموریان حاکم منطقه خوزستان، بصره، حوالی بغداد، بهبهان، کهگیلویه، بنادر خلیج فارس، بختیاری، لرستان و پشت کوه میشه. این رویداد آغاز دوره حکومت مشعشعیان تو اون منطقه بوده. احمد کسروی قدیمی ترین سکه های ضبط شده توسط مشعشعیان رو مربوط به سال 1674 میلادی میدونه. در حوالی 1868 میلادی بنی کعب در خوزستان به قدرت میرسن و در قرن 19 میلادی شیخ خزعل فرمانروای حکومت محلی خوزستان میشه و از 1897 تا 1925 حاکم خوزستان باقی میمونه. اجازه بدید تا شنوای گزیده‌ای از سخنان محمد آلبوعلی درباره مناسبات اجتماعی حاکم بر خوزستان باشیم.
ما در خوزستان در منطقه عرب نشینش یه نظم خاص اجتماع حاکم، به این معنا که نظم اجتماع اونجا بیشتر بر محور قبیله است و قبیله‌ای که در روستای یک جانشین سکونت داره و این روستای نظم روستای متفاوت با نظم روستایی در اکثر نقاط ایران. به چه معناست؟ یعنی که اونجا یک نظم قبیله یک جانشین دامپرور ساکن، یعنی هم قبیله است هم اینکه
یک جانشینه،
یعنی نظم یک جانشین نمادش کشاورزیه، یعنی هم کشاورزی میکنه و هم دامپروره، یعنی همه اینها رو با خود دارد. و شما در اکثر نقاط ایران میبینید که نظم روستایی بر ارباب رعیتیه، ارباب در شهر سکونت داره، از طریق مباشر کارهای کشاورزی انجام میده، تقسیماتی هست مثل قشر میراب، مثل خوشنشینها و غیره. ولی در خوزستان این نظم یک جور دیگه ایه و این نمونه هاش هم البته در جاهای مختلف ایران هست، نمیگم که نیست، ولی اون شکل غالب نظم اجتماعی عرب های خوزستان رو شکل میگیره از دوره صفویه و قاجار. ما اینو شاهد هستیم و تا امروزه هم به شکلی ما میبینیم در شهرهای خوزستان. اما در مورد نظم قبیله اونجا که حاکم هست، خوزستان یک جورایی سرزمین ازداد هویت قبیله‌ایه. یعنی که یک قبیله وقتی سکونت داره، یعنی در یک جایی، عرضم بود، در خودش هویت‌های مختلف رو تولید میکنه. ببینید من مثال میزنم، ما سه تا اتحادیه قبیله‌ای داریم. من نمونش بنی تروف رو مثال میزنم. ببینید بنی تروف واحد کوچیک اتحاد قبیله‌ایش بیت، بعد بیت یه حموله است، بعد حموله عشیره است، بعد عشیره قبیله است، بعد قبیله اتحادیه بزرگ قبیله از بنی تروف. حالا یه قبیله‌ای که جز اتحادیه بنی تروفه با یه قبیله دیگه که جز همون اتحادیه است خودش رو جدا تعریف میکنه، هویت خودش رو. حالا یک عشیره با یه عشیره هم قبیله خودش هویت خودش رو یه جور دیگه تعریف میکنه در مقابل اون. حموله هم همینطور در مقابل یه حموله دیگه در یه عشیره، و بیت همسان یه بیت دیگه در یک حموله و عشیره. یعنی همینطوری ما ازداد هویتی داریم در این نظم قبیله‌ای، و همین هر کدومشون یک بالا یه فردی بالا دارن، بزرگ خاندان، ریش سفیدان و شیخ، و بعدش هم که شیخ المشایخ هست که من توضیح کاملی میدم.
بنابراین متأخرترین حکومت محلی در خوزستان حکومت شیخ خزعل بوده. شیخ خزعل خودش متولد بصره بود و البته روابط دیپلماتیک مستحکمی با عثمانی، روسیه، کویت، عبدالعزیز بن سعود در عربستان و پادشاهی عراق و همچنین با انگلستان داشت، به طوری که در سال 1919 نشان شوالیه امپراتوری بریتانیا رو از دولت انگلستان دریافت میکنه. اعراب ساکن خوزستان وابسته به عشیره، طایفه و با همستان خودشون بودن و مناسبات اجتماعی هنوز مبتنی بر زندگی طایفه‌ای و عشیره‌ای بود. طایفه بنی کعب که شیخ خزعل هم به اون طایفه تعلق داشت، مهاجرانی از مکه و بصره بودند. بخش دیگه از اعراب ساکن خوزستان از طایفه بنی تمیم هستند که مهاجرانی از عربستان و مکه بودند، به طوری که بخشی از ساکنان عرب زبان خوزستان هنوز هم بازماندگان و وابستگان این طایفه هستند. بنابراین در برخی منابع شیخ خزعل ساکن خوزستان رو امیر عربستان هم خطاب می‌کردن. در واقع به همین دلیل ریچارد کاتم توضیح میده که مردم عرب زبان خوزستان که بخش اصلی جمعیت این منطقه رو تشکیل میدادن اساساً خودشون رو ایرانی نمی‌دونستن. بعد از کشف نفت در مسجد سلیمان در 1909 میلادی کمپانی زمین پالایشگاه و مخازن نفت رو از حکومت محلی خوزستان اجاره میکنه، چون مطابق قرارداد نفت دارسی صاحب امتیاز برای استفاده از زمینهایی که مالک شخصی دارن باید رضایت مالکان رو جلب میکرده. در همون ایام بخش عمده تجارت از طریق بندر خرمشهر انجام میشد. شهر خرمشهر در دوره باستان خاراکسس داشت و در دوره قاجار بهش المحمره یا محمره می گفتن. بنابراین افزون بر صنعت نفت، تجارت از طریق محمره و کشتیرانی تجاری در رود کارون شرایط اقتصادی منطقه رو دگرگون کرده بود. سرانجام در سال 1925 حکومت محلی خوزستان طی ماجراهای مفصلی توسط رضا شاه خاتمه پیدا می کنه. به استناد اون چیزایی که شنیدیم، برخی از پژوهشگرای تاریخ، البته منظور پژوهشگران غیر ایران شهری هستند، معتقدند که خوزستان به چند دلیل با جنبش مشروطه همراهی نکرد. اولا اعراب ساکن خوزستان تا اوایل قرن بیستم با مفهومی به اسم ایران به عنوان یک کشور بیگانه بودند. اونها وابسته به طایفه خودشون بودند و از آداب و سنن طایفه خودشون پیروی میکردن. محل زندگی طایف ساکن خوزستان فقط محدود به مرزهای ایران امروزی نمیشد و منطقه جغرافیایی بزرگتری شامل عراق امروزی رو هم در بر میگرفت. بنابراین شناختی نسبت به مفهومی به اسم امر ملی یا وجود نداشت، یا اگه وجود داشت پیروی و وابستگی افراد به قوم و طایفه بالاتر از هر چیز دیگه ای از جمله اون امر ملی بود. دومن اکثریت قاطع مردم عرب زبان بودن و نه امکان مطالعه نشریات و کتاب‌های فارسی زبان از جمله آثار مشروط طلبان رو داشتن و نه علاقه‌ای به اون نشون میدادن. جمع‌بندی اینه که به این اعتبار خوزستان در زمان جنبش مشروطه نه تنها از نظام سنت ایران شهری تبعیت نمی کرد، بلکه مثل کردستان تابع نظام سنت خودش بود. خب حالا اجازه بدید که بریم سر وقت بلوچستان. بلوچستان هم مثل کردستان و خوزستان مبرای از جنبش مشروطه بود. بلوچستان امروزی در واقع شامل مناطقی از سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان هستش، به طوری که تو هر سه تا کشور استانهایی به نام بلوچستان وجود داره. در دوره مشروطه مناسبات اجتماعی بلوچا هم مبتنی بر پیروی از قوم و طایفه بود. به بیان دیگه قوم و طایفه برای مردم حکم وطن رو داشت و تعلق خاطر و وابستگی افراد به قوم و طایفه بسیار زیاد بود. اما طوایف بلوچ فقط در مرزهای ایران ساکن نبودند. بنابراین این روابط فرامرزی بین اعضای طوایف هر نوع امر ملی رو، حتی اگر امر ملی وجود داشت، بسیار کمرنگتر میکرد. مثلا اعضای طایفه ازبک‌زهی همین الان هم در هر سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان زندگی میکنن. در دوران قاجار بقیه طوایف هم کم و بیش وضعیت مشابهی داشتن، از جمله طوایف بارانزهی، دهواری، هیبتزهی، برهانزهی، قلندرزهی، گنگزارزهی و غیره و غیره. اهالی بلوچستان هم مثل اهالی کردستان اهل تسنن بودند، اما برخلاف اهالی کردستان هیچ آشنایی و تعاملی با اندیشه‌های تجددخواهانه و غربی نداشتند. تأسیس دارالفنون و اعزام دانشجو به غرب برای تحصیلات عالی فقط مختص مرکز بود و بلوچ‌ها از این موهبات بی بهره بودند. به علاوه یه مجموعه وقایع عملاً تعلق خاطر قومی طایفه‌ای اونها رو در تعارض با امر ملی مشروط طلب‌ها قرار داده بود. ماجرا از این قراره که به قدرت رسیدن دودمان قاجار در اواخر قرن 18 میلادی همزمان بوده با تشدید کشمکش و رقابت بین بریتانیا و روسیه. در اون ایام، یعنی پیش از جدایی پاکستان از هند، هند مستعمره بریتانیا و هم مرز با ایران بود. بریتانیایی‌ها برای ممانعت از پیشروی بیشتر روس‌ها به سمت هند، ایران رو وادار به انعقاد دو تا قرارداد مرزی می‌کنن. من تو کتابم نقشه این توافقات مرزی رو نشون دادم. بعد از انعقاد قراردادهای مرزی گلسمیت بین بریتانیا و ناصرالدین شاه در سال 1870 و 1872 میلادی، مکران و بخش قابل توجهی از سیستان رو از اون منطقه‌ای که ما امروز اون رو به اسم سیستان و بلوچستان میشناسیم از ایران جدا میکنن. نزاع بین بلوچ‌ها و بریتانیایی که سابقه طولانی در اون منطقه داشت بعد از این جدایی تشدید میشه، چون مرزهای سیاسی جدید طوایف به هم پیوسته را از هم جدا می کردن. خصومت بین مرکز و پیرامون وقتی در داخل کشور حادتر می شه که بریتانیایی ها و مشروط طلب ها در کنار همدیگه قرار می گیرن و بلوچ ها مشروط طلب ها رو در تقابل با خودشون می بینن. پرسی سایکس نماینده دولت بریتانیا در هند و ایران در این باره می گه نزدیکی پاره ای از مشروطه چیان به انگلیسی ها و پناهندگی عده ای از نیروهای مشروطه خواه به کنسولگری انگلیس در 1906 میلادی موقعیت ویژه‌ای برای انگلستان در ایران دست و پا کرد. قرارداد 1907 دست آنها را در بلوچستان، کرمان و خط ساحلی تا بندر عباس باز کرد. بنابراین در زمان جنبش مشروطه بلوچستان هم مثل خوزستان و کردستان نه تنها از نظام سنت ایران شهری تبعیت نمی کرده، بلکه کاملا تابع نظام سنت خودش بوده. واقع امر از این قراره که در این مناطق وفاداری به قوم و طایفه معادل وطن پرستی در ادبیات ملی گرایانه بوده. در پادکست های 26, 27 و همین پادکست شاهد بودیم که تاریخ نگاری ایران شهری کردستان رو از تاریخ حذف میکنه، خوزستان رو از تاریخ حذف میکنه، بلوچستان رو از تاریخ حذف میکنه، جنبش بابیه، بهائیت، ازلیها، اهل تسنن و سایر مواجهه های دینی با مشروطه رو از تاریخ حذف میکنه و دست آخر یک تاریخچه دل بخواهی و گزینشی رو تحویل ما میده. به بیان دیگه، تاریخ نگاری ایران شهری بخش های نامتناسب با فرضیه خودش رو سانسور میکنه و صرفا یه روایت گزینشی از تاریخ ارائه میده. به همین دلیل نظام سنت مورد ادعای ایران شهری، یعنی اون نظام سنت دینی، سیاسی، فلسفی، نه میتونه گذشته رو توضیح بده و نه کمکی به حل مسائل کنونی و آتی ما میکنه.